عراق شنیدیم. اما نوبت رسید به پخش برنامه ایران سربلند. حجت الاسلام باقرزاده از نقش مجلس در تحقق مردم سالاری دینی برامون صحبت می کنند.
در نقشه جغرافیای گیتی سرزمینی است که مردمانش هماره استوار و سربلند بودند.
ایران 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 ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران ایران سربلند سربلند.
ایران من نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من ایران من نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران درود به شما هموطنان باصفا و صمیمی، شمایی که عاشقانه برای اعتلا و سربلندی ایران عزیزمون از هیچ کوششی دریغ نمی کنید. ایران سربلند با افتخار در کنار شماست تا روز دوم اسفند، روز حماسه آفرینی من و شما، روز با هم بودن و افتخار آفرینی، روز انتخاب نمایندگانی شایسته و اصلح برای 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین اولین میان دوره ای 5 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. در این برنامه قصد داریم در خصوص نقش مجلس در تحقق مردم سالاری دینی با شما هموطنان عزیز صحبت بکنیم. پس ایران سربلند رو همراهی بفرمایید.
ایران سربلند، ایران سرفراز، ای خاک باشکوه،
ای خاک باشکوه،
خاک حماسه ساز،
خاک حماسه،
این سرنوشت ماست، در دست های ما، هر برگ رأی ما، حکم وفای ما، این سرنوشت ماست، در دست های ما، هر برگ رأی ما، حکم وفای ما، حکم وفای ما.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده در داخل و خارج کشور، هر کجا که صدای ما رو میشنوید. مجلس شورای اسلامی چکیده و عصاره ملت شریف ایرانه که همواره در عرصه‌های مختلف برای اعتلای هرچه بیشتر نظام اسلامی بسیار تلاش کرده. نقشی که برگرفته از اراده و پشتیبانی ملت عزیزمون بوده و بخش قابل توجه و درخور توجهی از مردم سالاری دینی از طریق این نهاد اثرگذار محقق میشه و انجام شده. مجلس شورای اسلامی علاوه بر شأن مهم قانونگذاری و نظارت، نماد اصلی و رکن اساسی مردم سالاری دینی محسوب میشه و محل تجمع نمایندگان مستقیم مردمه که اراده ملت رو در احقاق حقوق و مطالبات اساسی اون آشکار میکنه و نشون میده. پس هیچ کس نمیتونه نقش و اهمیت و جایگاه مجلس رو نادیده بگیره.
ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم.
هر کس در هر گوشه از این کشور واقع شده است تکلیف دارد.
ما با حضور پرشکوه
انتخاب نماینده مهم است.
در راه شهیدان قدم میزنیم.
باید تحقیق کرد و این کار را به بهترین وجهی انجام داد.
ما همان چشمه های خوشانی
و این آزمایش ملت ایران است.
ملت رشید ایرانی.
انتخاب بزرگی که مردم ایران خواهند داشت.
بیشک من فکر کنم تمام ملت ایران این موضوع رو میدونن که باید با حضور گسترده و میلیونی مردم ایران همچون انتخابات های گذشته برگزار بشه و عظمت و اقتدار ایران اسلامی، همبستگی ملت با مسئولین رو به جهانیان نشان بده، مخصوصا در این برهه که دشمنان قصد دارن با ایجاد تفرقه و نفاق بین مردم و مسئولین این ملت رو شکست بدن. حضور در انتخابات نشان میده که ملت همچنان همبستگی خودشون حفظ کردن و در خط سرخ ولایت همچنان به این انقلاب پایبند.
باز انتخاب، باز انتخاب.
اتفاق و رخداد بسیار مهمی که انشالله در روزهای آتی ایران شاهد اون خواهد بود. شما در این دور از انتخابات شرکت میکنید؟
بله.
انگیزه حضورتون رو برای ما و شنوندگان خوب این برنامه بیان بفرمایید.
در هر حال نمایندگان خودشون نماینده مردم هستن به معنای واقعی، پس باید انتخاباتشون هم توسط مردم صورت بگیره. ما در حقیقت تو رقم زدن سرنوشت خودمون دخالت میکنه.
این که میگن انتخابات سرنوشت سازه یعنی چی؟
خب ببینین، تصمیمایی که گرفته میشه از همین انتخابات سرچشمه میگیره، پس خود به خود میشه سرنوشت ساز.
با توجه به اینکه شما جوان هستید، از اهمیت حضور جوانان در این دور از انتخابات برای ما صحبت میکنید؟
بله، خب انتخابات برای اینکه پرشورتر برگزار بشه قطعا حضور جوانان خیلی لازم و ضروری هست، برای اینکه به دشمن نشون بدیم که جوانان ما همواره در صحنه هستن و سرنوشت مملکت خودشون براشون اهمیت داره.
باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
زنده باد مردمی که پای انقلابشون ایستادن و با غرور اعلام میکنن ما بهترین ها رو انتخاب میکنیم تا شرمنده شهدا نباشیم، تا دینمون رو به انقلاب ادا کنیم. زنده باد قلب هایی که برای آبادی ایران میتپه، برای برافراشته کردن پرچم عدالت و پیشرفت و توسعه اقتصادی و سیاسی این مرزبوم. لطفاً در ادامه برنامه ایران سربلند صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر باقرزاده رو در خصوص شاخص‌های مجلس تراز مردم سالاری دینی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به همه شنوندگان عزیز، برای دستیابی به یک قوه مقننه تراز نظام مردم سالاری دینی و یک مجلس مردم سالار دینی، ابتدا باید شاخصه های یک چنین مجلسی و یک چنین قوهی رو ما خوب بشناسیم. وقتی از مردم سالاری دینی سخن میگیم، اولین در واقع بخش این واژه مردمی بودن و مردم سالاریه، بنابراین نماینده مجلس تراز مردم سالاری دینی باید یک نماینده کاملا مردمی باشه. این خواسته ایه که در عموم جامعه هم جا افتاده. مردم توقع دارن نمایندگانشون واقعا نمایندگان اونها باشن و حرفها و نیازهای اونها رو خوب بفهمن، خوب گوش بکنن و خوب عملی کنند و پیاده کنن. وقتی که میگیم مردمی، مراد از مردمی بودن مقابل نظام نیست، چون نظام اساسا یک نظام مردم سالاری دینی است. یک سابقه ذهنی وجود داره از دوران استبداد که این سابقه ذهنی هنوز در لایه‌های از تفکرات در واقع اجتماعی مونده، که وقتی میگیم مردمی یعنی مقابل نظام. نه خیر، در یک نظام مردمی اسلامی نماینده مردمی یعنی نماینده غیر وابسته به جناح‌های سیاسی، نماینده مردمی یعنی نماینده غیر وامدار به احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها و جریان‌ها و افراد و اشخاص، نماینده مردمی یعنی نماینده دلداده به خواسته‌ها و نیازهای مردمش، نه دلداده به وعده‌ها و وعیدهای بیگانگان از این ملت. یک نماینده مردمی یعنی نماینده‌ای که اساره فضائل ملت باشه. گاهی وقتا فکر میکنن بعضیا که وقتی میگیم نماینده اساره فضائل ملت، یعنی در ملت هر چی که هست ما باید یه نمونهشو توی مجلس داشته باشیم، یعنی در واقع مجلس مش نمونه خروار است. در حالی که ما در یک کشور عریض و طویل و بزرگ گاهی وقتا تفکرات ناسالم هم داریم، افراد ناباب هم داریم. نماینده باید اساره فضائل ملت باشه، نه اساره همه خصائصی که ممکنه ما در یک کشور بتونیم پیدا بکنیم. لذا این گونه نیست که وقتی میگیم نماینده مردم، در واقع همه آحاد جامعه بتونن یه نمایندگی در مجلس داشته باشن. یعنی ما هم فضائل تو مجلس داشته باشیم، هم گاهی وقتا مثلا رذائل، تا بتونیم بگیم یه نماینده مردمی یا یه مجلس مردمی. طبعا مجلسی که میخواد کشور رو به سمت صلاح و سداد ببره، به سمت پیشرفت ببره، وقتی میگیم مردمی باید باشه، یعنی باید از فضائل ملت الهام گرفته باشه و اساره فضائل ملت باشه. مجلس مردمی مجلسیه که خود ساخته باشه، چون ملت قراره با این مجلس ساخته بشه، مملکت قراره ساخته بشه، و اگر قراره فرهنگ ملت ساخته بشه، اولین گام در راه این خودسازی رو باید خود مجلس برداشته باشه. ما نمیتونیم مجلسی رو در تراز مردم سالاری دینی بدونیم که خودش کمیتش لنگه و خودش در واقع توی ساختن خودش مونده. نمایندهی که هنوز در ساختن خودش مونده باشه نمیتونه مشکلات مردمش رو حل بکنه، نمیتونه نیازهای فرهنگی، فکری و مصلحت‌های ملتش رو تأمین بکنه و نیازهاشون رو برطرف بکنه. بنابراین وقتی میگیم نماینده مجلس تراز مردم سالاری دینی، یعنی شاخصه اولش مردمی بودن، نه اشرافی بودن. نماینده‌ای که توی طبقه اشراف زندگی کرده باشه، در یک سطح زندگی خیلی بالایی زندگی کرده باشه، این نمیتونه نیازهای طبقه های متوسط و پایین‌تر متوسط جامعه رو اصلا درک بکنه، تا چه برسد به اینکه بخواد اونها رو برطرف بکنه. و اما یک بخشی از شاخصه های نماینده تراز مردم سالاری دینی، همجور که از اسم مردم سالاری دینی پیداست، دینی بودن نماینده است. نماینده باید از عمق وجودش معتقد به دین باشه. نماینده‌ای که اعتقاد به دین نداشته باشه نمیتونه در تراز یک مردم سالاری دینی باشه، چون مردم سالاری تو دنیا هست، اما ما در نظام اسلامی دنبال مردم سالاری دینی هستیم. مردم سالاری دینی یعنی از متن دین نوعی از مردم سالاری در میاد که اون کسی که میخواد برای این مردم در مجلس شورای اسلامی نمایندگی بکنه باید دین شناس باشه تا حدودی، تا بتونه برآمده از دین خواسته های مردم خودش رو هم شناسایی بکنه و هم اونها رو به بهترین وجهی تأمین بکنه، تا اون مردم سالاری دینی واقعا تحقق پیدا بکنه. نمیشه مثلا ما اسم مردم سالاری دینی رو بیاریم اما یه نوع مردم سالاری رو مطالبه کنیم که یه مردم سالاری سکولار، جدایی از دین، جدایی از اخلاق. بنابراین حالا این بخشی از شاخصه هایی بود که در خصوص نمایندگان تراز مردم سالاری دینی در یک مجلس شورای اسلامی مردم سالار دینی ما میتونیم انتظار داشته باشیم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده، اما در ادامه همراه باشید با تریبون آزاد.
ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم.
کسی که بخواد راجع به ایران و مشکلاتش نظر بده باید اشراف کلی داشته باشه راجع به سیاست.
چرا ما باید انقدر جوون بیکار داشته باشیم؟
شفافیت رو برای من دانشو تعریف کنین که نمیتونم فرق مفسد اقتصادی رو با ذخیره نظام تشخیص بدم.
الان در حال حاضر فقط کشور ما داره از اقتصاد بیشتر ضربه میخوره.
تریبون آزاد، موضوع برنامه اهمیت انتخابات، دانشگاه پیام نور.
امروز شرکت در انتخابات نه فقط یک وظیفه اجتماعیه، بلکه وظیفه شرعی و اسلامی الهی است که شکست در آن شکست جمهوری اسلامیه.
وظیفه هممونه که توی انتخابات شرکت کنیم، به خصوص این که فرموده مقام معظم رهبری هستش، به فکر معیشت باشن، به فکر بیکاری باشن. دغدغه خیلی بزرگمون ازدواجه، مشکل ازدواج دارن جوانای ما، به این برسن.
تریبون آزاد،
به نظر من اون چیزهایی که الان داره ارزش‌های جامعه ما رو به مخاطره میندازه بیکاری جووناست، بعد مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ماست. مطمئناً اگر اینا رفع نشه باعث یه معضل بزرگ توی جامعه ما میشه.
اگر ما چشممون رو باز کنیم به کسی رأی بدیم که آینده کشور رو پیش بینی بکنه، وضع تحولات منطقه رو در نظر بگیره، اولویت سنجی بکنه، همونطوری که حضرت آقا فرمودن اقتصاد مقاومتی و چندین سال داره تکرار میکنه. اگه این مباحث رو تو اولویت خودشون قرار بدن، ما سالهای آینده موفق خواهیم شد. میتونیم به راحتی با اجرای اقتصاد مقاومتی اگر یک انتخاب خوب داشته باشیم از شر همین تحریم‌های همه جانبه به راحتی آسوده بشه.
حالا به نظرم تو وضعیتی که الان کشورهای اطرافمون دارن که خیلی درگیرن، درگیر جنگ و مسئله امنیتی هستن، یکی هم اون انتخاباتی که توی آمریکا بوده و اومدن ترامپ یه ذره حساسه مسئله انتخابات ریاست جمهوری این دفعه.
تریبون آزاد.
مردم خون دادن که همین الان ما واسیم درباره انتخابات حرف بزنیم. کسی نیاد بیام یه شورا تعیین کنم یه نفر رو انتخاب کنن. بگم مردم.
حالا به نظرم تو وضعیتی که الان کشورهای اطرافمون دارن که خیلی درگیرن، درگیر جنگ و مسئله امنیتی هستن، یکی هم اون انتخاباتی که توی آمریکا بوده و اومدن ترامپ یه ذره حساسه مسئله انتخابات ریاست جمهوری این دفعه.
تریبون آزاد.
نظرم اینه که واقعا باید جستجو کرد، باید تحقیق کرد با دید باز، نه فقط به شعارا نگاه کرد. این شعارا، این تبلیغا، اینا دیگه واقعا چون تو انتخاباتهای قبل هم ما مشاهده کردیم که خیلی اونایی که این شعارا رو دادن پایبند نبودن و اینا رو در ادامه کار توی روند کاریشون ما خیلی ندیدیم.
ما به کسی رأی بدیم که امنیت کشور ما رو توی داخل ببینه، امنیت کشور ما رو با کت خدا گره نزنه. کت خدا برای ما امنیت نمیاره. زمانی که روپای خودمون وایسیم ما میتونیم برای خودمون هم امنیت بیاریم.
منم از مردم میخوام حداقل کسایی که میرن رأی میدن با چشم باز نگاه کنن، ببینن کسی که میاد پشت تلویزیون، مثلا به طور مثال همین قیمت پنیر رو که هزار تومن میگم کنم 900 تومن واقعا نمیکنه. اون شخص فقط میاد چی؟ فقط میاد ریاست جمهور میشه واسه هفت نسل خودش، پس انداز میکنه میره، هیچ توجهی به مردم نداره.
شما چشمتون رو باز کنید، به کسی رأی بدید که بتونه کشور رو بسازه.
مردم خون دادن که همین الان ما واسیم درباره انتخابات حرف بزنیم. کسی نیاد بیام یه شورا تعیین کنم یه نفر رو انتخاب کنن. بگم مردم.
تریبون آزاد.
ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
اینجا رادیو معارف ایران سربلند، ویژه برنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین اولین میان دوره ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. دوستان خوب شنونده، انتخابات از ارکان مهم نظام و نشون دهنده مردم سالاری دینیه. اجازه بدید بخشی از صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در این باره براتون بخونم. حضرت آقا فرمودند انتخابات مظهر حضور مردم و محصول آن، مظهر رأی مردم و خواست مردم است. حضور مردم در انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود و با انتخابات خون تازه‌ای به پیکر انقلاب و کشور و نظام جمهوری اسلامی دمیده خواهد شد. انتخابات یک عرصه ظهور و بروز وحدت ما، عقلانیت ما، شعور ملی ما میتواند باشد.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب، حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته میشویم در نسیم خاطرات روح.
مشارکت من و تو در انتخابات ضامن بقا و استحکام نظام مقدس ایران سربلند. حالا ایران بر بلندای جهان ایستاده و کشورهای دور و نزدیک قدرت ایران رو خوب میشناسن و صلابت ایران ماییم، من و تو که در تمام عرصه ها کنار همیم، عاشقانه و آگاهانه برای ایران سرفراز و پاینده. اما در این بخش دعوت میکنم همراه بشید با دومین قسمت صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر باقرزاده، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی، در خصوص وظایف مجلس تراز مردم سالاری دینی.
و اما وظایف نمایندگانی که میخوان در تراز مردم سالاری دینی ایفای نقش بکنن، اولین وظیفهشون فساد ستیزیه. جامعه سیاسی به دلیل دستیابی به قدرت و افراد به دلیل جای گرفتن در مناصب قدرت همواره ممکنه آلوده به فسادها و رانتها و کارهای غیر مصلحت آمیز بشن. یک مجلس تراز مردم سالاری دینی باید از عمق وجود یک مجلس فساد ستیز باشه، هم در خودش و هم در جامعه، چون مجلس یه نقش نظارتی داره بر هم خودش هم بر قوای دیگر، قوه مقننه، قوه قضاییه. مجلس باید در همه جای همه شئون اجتماعی، مجلس حق تحقیق داره، حق تفحص داره، حق رسیدگی داره. خب مردم از مجلس انتظار دارن اولین گام رو برای فساد ستیزی از خودش شروع بکنه. نمیشه مجلس خودش در واقع در فساد غوطه‌ور بشه و خدایی نکرده، یا نماینده در خودش در فساد غوطه‌ور بشه و داعیش این باشه که میخواد فساد رو از جامعه و از بدنی حالا اجرایی کشور مثلا بگیم برطرف بکنه، یا از متن جامعه فساد رو برطرف بکنه. مجلس در واقع تراز مردم سالاری دینی وظیفه بعدیش ولایی بودنه. ولایی بودن به این معناست که طبق اصل پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و قوای سگانه کلن زیر نظر رهبری باید کار بکنن. زیر نظر رهبری که میگیم یعنی چی؟ یعنی اینها باید به نحوی ذوب در ولایت، به این معنا که اینها رفتن توی ساختاری کار بکنن که قرار هست بر اساس منویات یک رهبری که فقیه هست و عادل است اداره بشه. اینها بازوی تقنینی نظام هستند، نه یک چوبی لای چرخ منویات نظام که همون منویات رهبری هست. البته منویات رهبری منویات مربوط به تأمین مصلحت کل نظام هست، منویات رهبری منویات شخصی که نیست. نظام اسلامی نظام فرد سالار که نیست. رهبر قطعا وقتی که در واقع یک تصمیمی رو میگیره و یک رأیی رو و یک نظری رو اعلام میکنه، پس از یک مشورت خیلی حساب شده ای در راستای تصمیم سازی این تصمیم رو میگیره. تصمیم سازی رهبر یک تصمیم سازی مردم سالار است. تصمیم سازی رهبر پس از مشاوره با عناصر مشورتی لازم هست، از مجمع تشخیص گرفته تا مشاوران نظامی، مشاوران سیاسی، مشاوران اقتصادی، مشاوران فرهنگی. و اینکه رهبری همواره خودش رو در معرض افکار عمومی قرار میده، در واقع میتونیم بگیم برآمدی از افکار عمومی در کل جامعه هست، افکار رهبری و اندیشه های رهبر. از جهت دیگه رهبر یک مجتهد مطلق هست، یک کسی که اسلام رو به شهادت خبرگان رهبری از همه در واقع اون کسایی که اسلام شناس هستن اصله هست برای اسلام شناسی و شناخت اسلام و اجرای اسلام. بنابراین مجلس شورای اسلامی مجلس ولایی است، مجلسی هستش که باید در راستای منویات رهبری رفتار بکنه، چون باید مجلس خودش از همه ارکان نظام پایبندتر به قانون باشه. مجلس تقنینی، قانون اساسی میگه مجلس باید زیر نظر رهبری کار بکنه، لذا مجلس باید مطیع رهبری باشه و باید ولایی باشه و این نشانه فرهیختگی یک مجلس مردم سالار هست. ببینید اگر فرض بفرمایید که در یک دانشگاهی ما یه رئیس دانشگاه رو از میان اساتید اون دانشگاه انتخاب میکنیم، اگر اساتید اون دانشگاه از اون رئیس دانشگاه اطاعت بکنن، این به معنای بله قربانگویی اونها نیست. اون مدیر جامعه است، اون سیاستگزار جامعه دانشگاهه و رهبر هم همون نقش رو داره. لذا اگر هر چقدر یک نماینده فرهیخته تر، مطیع تر و ولایی تر و ذوب تر در ولایت هستش. بنابراین یکی از وظایفی که در واقع یک نماینده مردم سالار دینی باید داشته باشه اینه که علاوه بر مردمی بودن، یعنی یک بخش از ذهنیت نماینده خواسته های مردم باشه و یک بخش از ذهنیت یک نماینده و یک مجلس مردم سالار دینی باید منویات رهبری باشه و این دو رو به هم برسونه، یعنی در واقع هم اطاعت کنه از رهبر و هم منویات مردم رو که بخش مهمی از اونها در ارشادات رهبری هست و سعی کنه در جامعه محقق بکنه. در واقع حلقه ارتباط و اتصال میان مردم و رهبری رو میتونیم بگیم نمایندگان مردم در نظام اسلامی تشکیل میده.
ای نسل سرفراز، ای نسل انقلاب، بر تو میسزد این انتخاب.
همه در انتخابات شرکت میکنیم.
آمد بهار، آمد زندگی، ای شد خزانه افسردگی.
حضور مردم در انتخابات وحدت ایران رو میرسونه، وحدت مردم ایران رو میرسونه.
سرزد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما
ما ایرانیان با وحدت خودمون و حضور در انتخابات سرنوشت آینده کشورمون رو تعیین میکنیم.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن.
دوستان خوب شنونده، مردم سالاری دینی یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و درد های مردم، یعنی میدون دادن به مردم از طریق مشارکت های سیاسی و اجتماعی. و شرکت در انتخابات یکی از عام‌ترین، سهل‌ترین و کم هزینه ترین نوع مشارکت سیاسی در تحقق مردم سالاری دینی در کشور ماست. انتخاباتی که مردم با رأی مستقیم نمایندگان خودشون رو انتخاب و به مجلس شورای اسلامی میفرستند تا سرنوشت کشورشون رو خودشون با دستهای خودشون معین و مشخص کنن.
باز فصل رویش
فرصت آغاز است
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
روز آگاهی و شور، روز پیوند و حضور، صبح بیعت با نور.
با هر انتخاباتی خون تازه‌ای در رگ‌های کشور تزریق میشه، اینه بدونید. روح تازه‌ای در کالبد کشور دمیده میشود و به خاطر همین هم هست که در طول این سالهای متمادی همیشه دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه. در هیچ انتخاباتی ما سراغ نداریم که قبل از انتخابات بوغهای تبلیغاتی دشمن به کار نیفتاده باشد برای اینکه کاری کنند که انتخابات در ایران کمرنگ بشه. در همه انتخابات ها به شکلهای مختلف، شما هوشمندید، زیرکید، خودتون میتونید تشخیص بدید که برای بیرونق کردن انتخابات، بیشوق و ذوق کردن مردم به حضور در انتخابات چه حرفایی زده می شود و چه کارایی می شه.
پا به پای رهبر، رهروان بیدار، از ترابت لبریز، از بصیرت سرشار،
هر کشیدیم
از شب تا سرام پرده روح،
ما توانستیم
و
می توانیم هنوز.
پا به پای رهبر، رهروان بیدار، از ترابت لبریز، از بصیرت سرشار،
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی،
ایران ایران ایران.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده و همراهان ایران سربلند. کلن بخش های بدون تعارف در برنامه های رادیویی و تلویزیونی شنونده های خاص خودش رو داره. ما هم این بخش رو تقدیمتون میکنیم، بدون تعارف.
بدون تعارف.
سلام، من علیرضا ناینی هستم و با بخش بدون تعارف ایران سربلند در خدمت شما هستم. مهمون این قسمت از بدون تعارف جناب آقای مهندس باهنر. آقای مهندس با هنر، سلام، به بدون تعارف خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دستندرکاران شبکه فاخر معارف رادیو، و تشکر میکنم از زحمتی که کشیدین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیختتون، و امید داریم که انشالله با وقتی که در خدمت شما هستیم انشالله حتی اکثر بهره رو ببینیم
انشالله. عرضم به حضورتون که آقای مهندس، بدون تعارف بریم سراغ سوال اولمون. به نظر شما آیا مجلس در رأس همه امور بوده؟
در یک جمله، این که آیا